السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
خب، بحثمون جلسه گذشته درباره انسان به اینجا رسید که انسان دارای یک ساختار وجودی هست که میتونه در صراط مستقیم الهی باشه، میتونه در خارج از صراط باشه. اما اگر خارج از صراط باشه، عبد و بنده شیطان هست، و اگر تصمیم گرفت که به صراط مستقیم بیاد، باید در صراط مستقیم خودش رو برای حمله شیطان آماده بکنه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ما حتما دیگه سه بار تأکید داره دیگه، لأقعدن، ترجمه که میکنیم میشه حتما حتما حتما، در صراط مستقیم می نشینم، یعنی منتظرم، کمین میکنم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، سپس از جلو، از پشت، از راست و از چپ به بندگانت حمله میکنم. پس همه کسانی که در صراط مستقیم الهی قرار میگیرن و تصمیم میگیرن آدمهای خوبی بشن، اینها انواع وسوسه ها و حمله ها و نگرانی ها به سراغشون میاد. میگه من قبل از که تصمیم بگیرم طلبه بشم، حال روزم اینجوری نبود و از معنوی من بهتر بود. اینجوری فکر میکنه، از وقتی توبه کردم، از وقتی طلبه شدم، از وقتی که تصمیم گرفتم که رشد معنوی کنم، از وقتی که تصمیم گرفتم رشد عرفانی بکنم، تو سیر و سلوک بیفتم، چه بکنم، دلنگرانی ها و مشکلات من بیشتر شده. الا یا ایها الساقی ادر کأسم و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یعنی این مسیر صراط مستقیم، صراط الهی اینجوری است، به محض اینکه انتخابش بکنی باید برای مبارزه در چهار حمله خود آماده کنی: جلو، عقب، راست و چپ. مهندس عالم داره خبر میده از این جایگاه، میگه من یه صراط غیر مستقیم دارم، یه صراط مستقیم. اما هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفور. ما راه رو نشون میدیم بهتون. حالا اگه تصمیم گرفتید بیایید توی صراط مستقیم، اینو بدونید لازمه یه صراط مستقیم درگیری با شیطانه. یعنی حتما درگیر میشید و حتما از جلو، عقب، راست و چپ به شما حمله میکنه. پس در انسان شناسی اگه کسی انسان رو بشناسه، میدونه این انسان لازمه وجودش شیطانه، لازمه وجودش. دیگه سوال نمیکنه از خدا، خدا تو شیطان برای چی آفریدی؟ تو که دعوت کردی که من به مسیر تو بیام، این شیطان دیگه چی بود گذاشتی سر راه ما؟ که از جلو، عقب، راست و چپ حمله بکنه. تو انسان شناسی انسان میفهمه و میبینه که برای او شیطان لازم است، ضروری است، لازم، احتیاج به شیطان داره، چون خدا رب العالمینه و در ربوبیت خودش، اونم رو صراط مستقیم به شیطان اجازه داده که به انسان حمله کنه. اصلا این اراده خداست که شیطان حمله کنه به ما، از جلو حمله بکنه، از راست حمله بکنه، عرض کنم خدمتون که از عقب حمله بکنه، از چپ حمله بکنه. جلو گفتیم چی هستش؟ آینده ماست. دلشوره هایی که نسبت به آینده، ترس هایی که نسبت به آینده ایجاد میکنه، این باید بدونیم که پیام های شیطانی هستش. قشنگ اینو خوب درک بکنیم. گذشته حمله میکنه. حمله گذشته میشه چی؟ عقب، حمله از عقب یا هم حمله از گذشته، که گفتیم شامل چند چیز میشه، مفصل در دشمن شناسی توضیح دادیم. گناهان، شکست ها و کدورت ها، اینو زیاد به رخ میکشه از گذشته ما، از زندگی ما. یکی گناهان ما رو، یکی شکست های ما رو، یکی هم کدورت هایی که داشتیم، خیلی به رخ میکشه تا مؤمن رو از کار بندازه. اینم لازمه وجود مؤمنه، یعنی حمله از گذشته، اینکه گذشته بیاد داغونش بکنه، بهش حمله بکنه، لازمه. حمله از راست داره. راست چیه؟ راست نقاط قوت ماست. دین و مسائل قدرتی شخصیتی یه نفر، امتیازات یه نفر میشه چی؟ میشه نقاط قوت او. حمله از سمت راست، اعتبار، شهرت، زیبایی، قدرت، نمیدونم هر کمالی میتونه خطرناک بشه برای انسان. حتی تزکیه نفس، اخلاق، عقل، عرض کنم تقوا هم میتونه خطرناک بشه برای شخص. یعنی میتونه یک کمال محسوب شه و این تقوای ما یه وسیلهی باشه برای حمله شیطان به سمت ما. لذا در دعاها داریم خدایا اگر قلب پاک میدی، ادب بارع میدی، عقل میدی، هرچی میدی به نفع ما قرار بده، به ضرر ما نباشه. گاهی وقتا انسان از نعمت تقوا برخوردار هست اما به ضررش تموم میشه، چون ارزه نداره در حمله سمت راست ازش چیکار کنه، استفاده کنه، از همون میشه وسیله بدبختیش. قبلا لباس روحانیت تنش نبود، یه مدار راحت‌تر بود، از وقتی لباس پوشیدی امتیاز گرفت، احترام مردم، عزت مردم، دستبوسی مردم و امکاناتی که برای روحانی است برای دیگران نیست، این امکانات میتونه خطرساز باشه. عقل زیادی داره، هوش زیادی داره، معدلش بالاست، شاگرد ممتاز میشه، قیافش خوشگله، نمیدونم خط قشنگی داره، وضع مالی خوبی داره، از خواهم خدمتی که قدرت تکلم خوبی داره و و و و همه اینا میتونه کمال باشه و این نقاط قوت ما میتونه جز حمله سمت چی باشه؟ حمله سمت راست باشه. الان فرصت داریم، چون ما نمیخوام الان این بحثا رو اینجا بکنیم، ما فعلا داریم بحث کلیات انسان شناسی رو میگیم. فعلا میدونیم که انسان یه ساختار اینجوری داره، حمله از چپ داره، چپ هم نقاط ضعف است، از گناه بگیرید تا سایر نقاط ضعف انسان میتونه چی باشه؟ دستگیری شیطان باشه در حمله در صراط مستقیم. خب پس ما باید اینو بفهمیم که هر وقت ما این خیلی مهم استش، به آینده فکر میکنیم یا به گذشته فکر میکنیم یا به یه موفقیت و پیشرفت میرسیم یا شکستی برای ما ایجاد میشه، حادثه برای ما ایجاد میشه، اونجا محل کمینه چیه؟ محل کمینه شیطانه. تا میای راجع به آینده بریزی فکر بکنی، شیطان هم میاد تولید فکر میکنه برات. لآتین نهم من بین ایدیهم. خب در انسان شناسی هر کسی خودش رو شناخت میدونه که حمله شیطان در صراط مستقیم لازمه وجودشه، از حکمت خداوند تبارک و تعالی هست، جزء برنامه ربوبیتی اله هست و انسان به این چهار حمله برای کمال خودش احتیاج داره. اصلا نیاز ما هست که اینو داشته باشیم. تمرین، سختی، نیازه. شما تو حوزه اگه قرار باشه تمرین ندن، درس نپرسن، مباحثه نباشه، امتحان نباشه، خب کسی رشد نمیکنه. توی باشگاه ورزشی اگر تمرین نباشه، تمرین‌های سخت نباشه، قدرت بدنی ایجاد نمیشه. یک کسی رفته ورزش رزمی کار کرده، این بهش تمرین و بدنسازی دادن، بدنش قویه، بهش هم تمرین دادن که مثلا بتونه پاشو 180 درجه باز بکنه، قشنگ کاملا باز میشه، ضربه بالا ضربه پایین خوب بتونه بزنه. اما این الان بعد از که یه مدت تمرین کرد نیاز داره به این که خود اساتید این کارو میکنن، میگن شما باید دو به دو با هم چیکار کنید؟ مبارزه کنید. بعد که مبارزه شروع میشه، مبارزه اگه نباشه آدم خیالی رشد میکنه، اما حتما کسی میندازن تو باشگاه سر وقت آدم با آدم درگیر میشه، یاد بگیری چجوری ضربه بزنی، چجوری جلو ضربه رو بگیری اینها. بعد یواش یواش که رشد میکنی خود آدم میفهمه که این مبارزه برای او اصلا کافی نیست. میگه استاد ما که بروسلی رو دیدیم تو این فیلم ها، بروسلی رو میبینیم که مثلا 40 نفر میریزن 40 تاشون رو میزنه، میدونم فلان کس رو میبینیم، فلان کس رو میبینیم، فلان کس رو میبینیم، که ما که الان هنوز عددی نشدیم، چند سال اومدیم. خب میگه چی میخوام؟ یا ما تمرین بهتری ما بده، تمرین سختری ما بده، میخوام این دفعه دوتا بیندازم برات، با دوتا مبارزه کن ببین چه جوریه. لازم تو باشگاه شما تمرینایی که میکنید، تمرینای ورزشی که میکنید، باید مثلا توی حمله های پا و دست به 4 طرف بتونی ضربه بزنی. بعد که قوی تر میشی میطلبی که با تعداد بیشتری درگیر شی. یه باشگاه ورزشی خوب باشگاهی هستش که ورزشکار رزمی رو طوری بار میاره که او بتونه در آن واحد از 4 طرف که مورد حمله قرار گرفت، جلو، عقب، راست و چپ، بتونه باشون چیکار کنه؟ بتونه مبارزه کنه. توی تربیت نظامی هم همینطور هستش. ورزش های رزمی، تمرین های نظامی، کسی میخواد حمله بکنه، جنگ تن به تن بشه، چیکار بکنه؟ چجوری با چند نفر یه جا مبارزه کنه؟ با چند نفر شمشیر بزنه؟ چیکار بکنه؟ چه در جنگ های قدیم اینجوری بود که انسان یه موقعی قرار میگرفت بین 10 ها نفر تک تنهایی با شمشیر به حمله میکردن، باید میتونست از خودش دفاع کنه از همه اطراف. چه در جنگ های نوین یه موقع انسان تعدادشون کمه، با 100 ها نفر روبرو میشه، باید بتونه مبارزه بکنه. اینطوری هست، یعنی باید بتونه هم جواب عقبو بده، هم جلو، هم راست و هم چپ. من توی یکی از عملیات ها یادم افهمت رمضان بود، محاصره شدیم، یه چند نفر گم شده بودیم، دو تا مجروح هم داشتیم، محاصره شدیم، یه تعداد زیادی توی میدون تانک گیر افتادیم، تعداد زیادی دشمن ما رو محاصره کردن، محاصره کردن، شروع هم شلیک کردن. یعنی ما باید 7 نفر 8 نفر آدم وسط یه عالم دشمن تیراندازی میکردیم، از همه طرف تیر میومد. حالا شما باید بدونید چجوری باید طراحی بکنی که بتونی با همه مبارزه بکنی و همه هم جواب. این تو جنگ نوینش، جنگ قدیم هم که خب بالاخره همینجوری بوده دیگه، بالاخره 10 ها نفر میختن سر یه نفر. شما وقتی لذت میبری، احساس قدرت میکنی که توی باشگاه که رفتی ورزش کردی، باشگاه برات این امکانات، استاد این امکانات رو برات ایجاد کنه، مربی، رب تو که توی باشگاه هست، اون رب که همون مربی هست، برای تو امکانی فراهم بکنه که تو بتونی با حریف های متعدد که از اطراف به تو حمله میکنن مبارزه بکنی. درسته؟ اینو میگن قدرت، اینو میگن امتیاز، اینو میگن کمال. این کسی میتونه این کار انجام بده و الا اصلا این توهم خیال، توهم قدرت هستش. قدرت یعنی که وقتی درگیر شدی بتونی جواب بدی. ما در صراط مستقیم به 4 طرف حمله میکنیم، ولی خب متاسفانه ما طراحی نکردیم. اینها رو تو قرآن آموزش دادن ولی طراحی نشده برام. یعنی ما باشگاه نداریم که مثلا بریم درس ثبت نام کنیم تو اون باشگاه، بگیم خب حالا من اومدم یاد بگیرم تو این باشگاه. الان شما امروز، من فیضیه سر درس بودم، دیدم که درس نامه حوزه رو پخش کرده بودن، 1000 تا هم درس توش بودش، از هر کدوم از درس ها، تفسیر و فقه و اصول و چی و چی و چی. یه دونه درس نیستش که طلبه بگه من میخوام برم اونجا یاد بگیرم حمله از جلو رو چجوری انجام بدم. من قرآن نگفتم حمله از جلو، دلشوره های من چجوری جواب، من اگه دلشوره اومد سراغم چجوری جوابش رو بگیرم؟ خب بعد دیگه طلبه میاد دلشوره داره، بعدم ناراحتی اعصاب میگیره، بعدم میره دکتر. من بارها شده یه موقع بعضی از همکارای ما روانپزشکا، روانشناسایی که همکارای ما هستن، میان خود ما خجالت میکشیم یه روحانی یه طلبه مثلا بیاد به ما مراجعه کنه و ناراحتی اعصاب. یعنی چی؟ اینا باید شادترین آدم ها باشن، اینا طبیب روح هن خودشون، بهتر از یه روان پزشک باید بتونن انسان های دیگر رو آروم کنن، شاد بکنن، چرا باید اعصابش خورد بشه؟ بلکه ما باشگاه نداشتیم اصلا، ما اصلا باشگاه طراحی نکردم، حمله از عقب و من چجوری جواب بدم؟ ها حمله از عقب و چجوری جواب بدم اگه بخوای مثلا کدورتی پیش اومد تو زندگی، شکستی پیش اومد یا گناهی پیش اومد، من چجوری میتونم شاید؟ چون شیطان از گناه منم برای اینکه منو همیشه لکه دار بکنه و نظر روش بکنم خیلی استفاده میکنه. خب من چیکار باید بکنم؟ اگر من آدم موفقی شدم، درس خون شدم، رتبه گرفتم، شاگرد ممتاز شدم، روحانی شدم، طلبه شدم، مورد احترام قرار گرفتن، پیشنهادهای کلون به من دادن، عرض کنم خدمتتون که و و خیلی امتیازهای دیگه که با این درس خوندن یواش یواش ایجاد میشه، من چجوری بتونم پس اینا بتونی درم که اذیتم نکنه، مسیر صراط مستقیم بتونم طی بکنم؟ من به هر کمالی رسیدم، به هر قدرتی رسیدم، اذیتم نکنه این قدرت، علیه من نباشه. شما نکن شیطان کمالات خودش دیوانش کرد از سمت راست، خودش همینجوری بود دیگه، 6000 سال سابقه عبادی داره، سینه‌شو میده جلو وای میسه جلو خدا. کمالاتش یه موجود بدبختی بود که دائما تو فساد بود و بدبختی و ضعف، که اینکه جلو خدا وای نمیستاد که. توهم کمال هست که آدمو جلو ائمه نگه میداره، جلو خدا نگه میداره. آدمای گردن کلوف جلو ائمه تو طول تاریخ وایسادن، سابقه دارا، یارای پیغمبر، خاندان پیغمبر، خیلی از افراد بودن که با پیغمبر نزدیک بودن، اینا جلو ائمه ایستادن چون توهم کمال داشتن، کمالاتی داشتن، سوابق داشتن. تو انقلاب خودمون هم میبینیم، تو انقلاب خودمون هم کنید کسایی که جبهه رفتن، مبارزه کردن، سابقه داشتن، زندان قبل از انقلاب بودن، مبارز بودن، نزدیک حضرت امام بودن، از همین نزدیکیشون چقدر سوء استفاده کردن. کمال دیگه، نزدیک حضرت امام بوده، مثلا جزء خانواده امام بوده یا مثلا دوستان امام بوده، نماینده امام بوده یه زمانی، میبینید که این کماله، ولی خب همیشه به کار ما نمیاد، میتونه داغون کنه آدم. مجتهد شدن، مرجع شدن، همش میتونه خطرناک بشه. خب من چیکار بکنم؟ من الان میخوام توی این مسیر حرکت کنم، یه باری به سمت راست من اضافه میشه. راست که حالا گفتیم که ما که جهت مادی نداریم که، یعنی کمالات من الان دارم درس میخونم، طلبه هستم، دارم میرم بالا. خب هر چی به کمالات من اضافه میشه خطرناکتر میشه دیگه، یعنی شیطان میتونه از تمام کمالات من استفاده کنه علیه من. هر چی کمالات بیشتر، کمالات معنوی در دعا داریم، حتی اخلاق انسان. شما دعای عالیت المزامیر رو بخونید که بعد از زیارت هر امام آده، آخر عالیت المزامیر میبینید که میگه خدایا هر کمال مثبتی به من میدی خطرناک نباشه برای من، ولا تجعل علیه، اینا رو علیه من قرار نده خدایا. ادب، تقوا، دل پاک، عقل، اینا میتونم خطرناک باشه. یکی کسی بگه من مثلا اصلا سابقه نداره گناه کرده باشم، دروغ گفته باشم، به نامحرم تا بار نگاه نکردم، خوبه، شکر باید بکنه، ولی میتونه همین که این کمال آدم میبیندش یه جایی بزنه زمین آدم رو. من یک قرون لقمه حرام نخوردم، من نمیدونم نماز شبم ترک نشده، تا نماز صبحم قضا نشده، تا حالا نمیدونم زیارت عاشورام تعطیل نشده، نمیدونم تا بخواد جمع کردنم اینجوری بوده، حافظ قرآن هستم، خیلی میشه خطرناک میشدم. من جبهه بودم، من عملیات بودم، من نمیدونم خط شکن بودم، من خانواده شهیدم، من سیدم، من نمیدونم آزاده بودم چند سال، نمیدونم من چنین بودم، من چنان بودم، همش میتونه کمالات خطرساز باشه برای انسان. شیطان سمت راست تو خیلی حواسش هست. شما قالب مفاسدی که تو مسیر دین سر ائمه اومده و تو تاریخ اسلام نگاه میکنید، حمله های سمت راست، حمله های سمت راست خیلی خطرناکه. بیشترین آدمایی که ضربه زدن به دین آدم های با کمال بودن، آدم های با کمال بودن. امام امت با خیلی از دشمن ها درگیر بود، ولی فهمون خون دلی که پدر پیرتان از این طایفه خورده، این طایفه روحانیت، از هیچ طایفه نخورده. بیشترین کسایی که منو اذیت کردن و چوب لا چرخ ما گذاشتن، چوب لا چرخ انقلاب گذاشتن، همین هایی که تربیت شده خود حوزه خودمونه. الانش هم همینطوره. بیشترین کسایی که خدمت میکنن اینا هستن، بیشترین کسایی که شهید دادن اینا هستن، بیشترین کسایی که کمالات، معنویت، دین، اخلاق، انقلاب، اسلام رو جلو بردن همین طایفه هستن، چون کمالات داشتن. آدم های خوبشون کمالات داشتن و از این کمالات خوب استفاده کردن. این کشور رو بیمه کردن، این کشور رو جلو بردن. عرض کنم خدمتتون که این طایفه دستشون، همین طایفه با کمال، اونهایی که از این کمالاتشون نمیتونن استفاده کنن میتونن بیشترین، بله، بیشترین ضربه رو بزنن توی روحانیت، توی طلبه ها، توی دانشجوها، توی علما، توی دکترا، توی مهندسا، کسایی که به حال اهل علم کلن دارم میگم، کسایی که خدمت کردن، کسایی بودم. یکی اسمش چمران هست، این که دانشجوی رتبه اول آمریکاست، نمیدونم دکترای فیزیک پلاسما داره، نمیدونم چنینه چنانه، شاگرد اوله تو اون محیطه، هیچ کدوم نتونست آزارش بده. کمالات زیادی داشت، اما از همه این کمالات به نفع خودش استفاده کرد، ضررش تموم نشد. اما خدا نکنه بعضیا، به قول خدا رحمت کنه، امامو میگفتش که طلبه، گفت تو بذار شرح لمعه رو بگیرم میدونم با کد خدا چیکار کنم. این یک لمعه بخونه یه دور، برسه به رسال مکاسب، میبینی که خلاصه هیچ خدای بنده نیست. ما داشتیم فقیه داشتیم، گفت من خیلی بزرگتر از ابوالفضل هستم. این ابوالفضل همین ابوالفضل ابوالفضل کاری نکرده. اون آدم به اینجا میرسه، یه دور فقه خونده، معلومه چقدرش درست چقدرش غلطه، مش اصطلاحات تو ذهنش ریخته، یه دفعه اینجوری میگه جلو ابوالفضل وای میساد. حسادت ائمه یکی از بیماری هایی که تو ماها شایع است، حسادت نسبت به ائمه، حسادت نسبت به اولیاء الهی، حسادت نسبت به مراجع عظام، نمیدونم، خب خیلی خطرناک میشه آدم. همین چهار تا کم و الا کسی که آدم بی سوادی گناه میکنه اینجوری است، اینکه نمیاد به مرجع تقلید حسادت بکنه، که نمیاد با امام درگیر کنه خودشو، که ها نمیاد با رهبر انقلاب، با ولی فقیه درگیر شه. اون کسی که میاد با ولی فقیه درگیر میشه، ادعایی هم داره، سعی میکنه خیلی جا سنگ اندازی هم بکنه توی نظام جمهوری اسلامی، جلوی ولی فقیه وای میسه، کمالات خودشو میبینه. خب خیلی خطرناک میشه آدم. این آدم ایست که تربیت نشده، کمال به دست آورده، ولی کمالات همش علیهش. یعنی این آدمی هست که شیطان دائما کمالات اینو، از کمالات این علیه خودش استفاده بکنه. و این باشگاه میخواد عزیزم، اگه آدم تو باشگاه نره، مربی نداشته باشه، چجوری میتونه کمالدار بشه و کمال علیهش محسوب نشه، خرابش نکنه؟ چجوری ممکنه؟ اگه ما تمرین نداشته باشیم، حمله بمون نکنه شیطان، نزندمون زمین، اصلا شیطان مربی ماست، کمک ما داره میکنه. حتی مربی و رب خداست، شیطان هم کمک مربی، کمک میکنه. شیطان لازم، اگه لازم نبود خدا نمیذاشه، کار عبث که نمیکنه که. پس ما ساختار وجودیمون طلب این حمله رو داره، کما که یه نفر که میره باشگاه ورزشی، ساختار بدنش طلب چی داره؟ طلب این چهار تا حمله رو داره، از جلو عقب همه باش بزن تو سرش، بریزن روش، این هم باید بتونه همه رو جواب بده. دیگه نوع نگاه عوض میشه، ما هی خدا رو زیر سوال نمیبریم، چون خودمون نادونیم، خدا رو زیر سوال نمیبریم. خدا آخه این چه خلقتیه کردی؟ اول میگی آخرت و بهشت و جهنم، اول یه شیطان گذاشته که همه رو همینجوری لطوپار داره میزنه میریزه زمین. ما اصلا خودمون رو جدی نگرفتیم، صراط رو جدی نگرفتیم، ابدیت و آخرت طی کردن مسیحیتش اصلا شوخی گرفتیم، مثلا برزخ جدی نیست برامون، وفات جدی نیست، شوخی داریم میکنیم، شوخی گرفتیم این قضیه رو. پس در خودشناسی هستش که من میدونم کی هستم، کجا قرار میگیرم، دشمنام کیا هست، و چجوری باید در باشگاه خودشناسی طوری خودم تقویت بکنم که بتونم جواب این حمله ها رو بدم. یه آدم قوی که میره تو باشگاه، یه قهرمان، یه آدم قدرتمند، آدمی نیست که همیشه پیروزه، خیلی وقتا هم انقدر شکست خورده که نگو، ولی این قویه، این اصلا براش دغدغه داره، یعنی خودسازی، خود و نفس براش دغدغه است. حالا میره جلو کتکم میخوره، و حتما هم اینجوری هست، ما هم حمله راست خوردیم تا حالا صدها بار زمین، اما حمله چپ خوردیم زمین، جلو عقب بارها، ولی کسی که دغدغه داره دیگه خوب میتونه خودشو نگه داره. میگم این الان من اینجا خوردم زمین، حالا خوردن زمین هیچ جایی نداره، معصوم که نیستیم که. ولی اینکه ما دائما هی بخوره تو سرمون بخوریم زمین، این دیگه خوب نیست. اینجوری ما باید باشگاه بسازیم، باشگاه داشته باشیم. باشگاه نداریم، ما مربی نداریم، ما رو تربیت بکنه که آقا حمله جلو چجوری جواب بده، حمله عقب چجوری جواب بده، حمله راست چجوری جواب بده، حمله چپ چجوری جواب بده. یه کلاسای کلی اخلاقی هست، بعضی حوزه اونم اختیاریه، کسی عشقش کشید میره عشقش نمیره، باشگاهی وجود نداره. ولی شما وقتی میری سرباز میخوای بشی، با 3 ماه آموزش اجباری ببینی، و ارتش که میری تو نظام که وارد میشی باید بری دوره ببینی. میخوای بیه ذهن تو پر از اصطلاحات کنی، فقه و اصول یاد بگیری، میگم باید بری باشگاه، باشگاه صرف، باشگاه نحو، باشگاه معانی، باشگاه بیان بگذرونی، بعد بری صرف و نحو. منطق نخونی چجوری فلسفه بخونی؟ باید تمرین کنی. ولی ما برای آدمیتمون اصلا باشگاه نداریم، مربی نداریم، جدی هم نیست. بحث هم بحث های چند صد سال پیشه، اصلا به روز نیست، علمی نیست، دقیق نیست، کارشناسانه نیست، آزمایشگاهی نیست، روش کار علمی نشده، ساختارشناسانه نیست، نفس ساختارش قواش شناخته نیست. من باید چی کار کنم؟ من میدونم الان امروز افسرده شدم، برای چی افسرده شدم؟ خواب پریشان دیدم، چی شد خواب پریشان دیدم؟ اگه خواب پریشان دیدم چجوری با این خوابم مبارزه بکنم؟ و همینجور تا آخر. تازه این همه ماجرا نیست. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، می فهمد که المؤمن بین 5 شدائد، مؤمن 5 تا شدت داره. مؤمن یعنی چی؟ یعنی اون که اومد رو صراط چی قرار گرفت؟ صراط مستقیم. چون گفتم حمله ها تو کجا صورت میگیره؟ صراط مستقیم. اولیش چیه؟ اینه که میگه یعنی تو لازم داری اینو، نه اینکه خدا خواسته که ما اینجوری بشیم. بله خب ما تمنا داریم از خدا شبیه خدا بشیم، میخوایم بزرگی خدا رشد بکنیم، تا خدا خدایی میکنه با خدا زندگی بکنیم، ادعاهای بزرگ داریم، تمناهای بی نهایت داریم. خدا میگه خب حالا بسم الله دیگه، نمیخوای مثل من بشی؟ خیلی خوب، تو نامه ای که خدا می نویسه تو بهش برای مؤمن اینجوری است: بسم الله الرحمن الرحیم، من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت، از زنده پایداری که هرگز نمی میرد به زنده پایداری که هرگز نمی میرد. خیلی حرف بزرگه. او حی قیومی است که لایمو، تو هم میشه حی قیوم لایمو. همه اینو ما میخوایم. یعنی ساختار انسان یه ساختاری هست که تمنای مسئله خدا شدن رو داره، میخواد مسئله خدا بشه، به کمتر از اونم اصلا راضی نیست. هر آدمی هم همینطور. اینجوری میخوام باشگاه بروسلی رو نشون بدم، رو تصویر بگم میخوام این بشم. خب میخوای این بشی، بیا جلو ببینم چیکار میخوای بکنی، این تعمیرها رو برو انجام بده. باید نه، من میخوام این بشم، من کارم نکنم، واشگاه نرم، تمرین نکنم، ضربه نخورم، آسیب نبینم، مشت و لگد نخورم، به پام فشار نیاد، به عضلاتم فشار نیاد، بیخوابی نکشم. نمیشه اینجوری. داستان همون خالکوبی هست دیگه که همه تون میدونید. مثنوی سوزن اول، آخ 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 نزن. کجای شیره؟ این سرش. حالا سر نمیخواد. کجای شیره؟ دومی رو زد، آخ این کجاست؟ این شکم بشه. سومی، آخ این کجاست؟ این دومه. بابا نمیخواد اینا رو بزنی. شیر بیال و دوم و اشکم که دید. ما از این ور هوسای بزرگ داریم، دغدغه های بزرگ داریم، آرزوهای خیلی بزرگ داریم. آقا طلبه مسلمان مؤمن میشینه تو زیارت عاشورا جلوی امام حسین، شما هیچ جایی مثل زیارت عاشورا ندارید که یه نفر انقدر گندگویی بکنه. بزرگترین هوس‌ها و آرزوهای انسان، بزرگترین آرمان‌های انسان تو زیارت عاشورا است. شما می‌بینید که مثلا شما نشستی زیارت دید، زیارت یعنی ملاقات، نشستی جلوی امام حسین، اسأل الله ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الآخره، من می‌خوام با شما تو دنیا و آخرت باشم. اینجا الان علما طبقه بندی دارن، شما اگه بخوای با یه مجتهد بگردی رفیق بشی، نمیتونی همینجوری بگردی رفیق بشی. جوری طلبه برو دست بخم، طبقه بندی دارن، مجتهدی مراجع با هم میپرن، اصلا خدمتتون که دست خارجی ها با هم هستن، سویتی خونه که نمیتونی بیاد وسط ما بپره. خدا رحمت کنه مصطفی خمینی رو، ایشون خب یه سری بزرگ مثل خودشون رحمت الله تعالی علیه میرفتن، آدم خوشمجربی هم بوده، متاسفانه تو ما هم مرده این حالت، خود امام همینجوری بوده، هفته یه بار میرفتن باقی جایی، یه جوز طلبه هم خیلی حوث یاد مثل اینا بزرگ بشه، طلبه ها خیلی عجله دارن زود بزرگ شن، خیلی عجله دارن زود آقا بشن، سال اول میره لمعش هم میخره میذاره اونجا، بعد به آقا مصطفی میگم ما رو با خودتون ببرید، ما رو ببرید. آقا مصطفی دیدو خیلی گیره این، گفت من فقط با یه شرط میبرمت، قبول میکنی؟ گفت آره. گفت به شرطی با ما نیای، شرطش اینه با ما نیای. حالا تو برش جلوی امام حسین، آقا این چه انسان شناسیه، این که من برم پیش امام حسین بگم زن میخوام، شوهر میخوام، مشکل مالی دارم، مریض دارم، این که اصلا حرفی از طبیعت، دنیا، بدن، جنسیت نیست، یه آدم رفته پیش امام حسین، زیاداش رو درس انسان شناسیه. اصلا شخصیتی به نام بدن و طبیعی، ماهیت زمینی ما که ما اینجا بدن گیری کردیم اونجا وجود نداره اصلا. توی یعنی به عنوان فرزند امام حسین، همون حقیقتی که از اول با امام حسین بودی بعدا میخوای با امام حسین باشی، اصلا خبری از دنیا نیست، نشستی با امام حسین داری حرف میزنی آقا من میخوام با تو باشم دنیا و آخرت. اوه 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 او. خیلی حرف بزرگه. ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. توی زیات آشور آدم میفهمه آدم کیه، خیلی خطرناکه، خیلی بزرگه این آدم. وایسی به سید الشهدا، سلطان قیامت، سلطان آخرت بهش بگی که چی؟ بگی من میخوام با تو دنیا و آخرت باشم. تازه این کافی نیستش که، میگی اسأل الله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله. وای 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 وای، من میخوام به اون مقامی که تو نزد خدا داری برسم، نه میخوام مجتهد شم، مرجع تقلید شم، یه فیلسوف بشم، نویسنده بشم، نمیدونم چی بشم، اینا که ابزاره. اصلا آقا من به کمتر از این راضی نیستم، میخوام مثل تو بشم، مقام تو رو داشته باشم. چقدر بزرگوارن ماها رو دعوت کردن به مقامات خودشون، درس میدن، هیچ توش حسادتی نیست، هیچ توش ضعفی نیست، بخلی نیست درش، خوشحال میشه امام حسین تو مثل او بشی. آدم زیات عاشورا میخونه بیماری حسادتش برطرف میشه دیگه، هیچ کس ریز نمیبینه، هیچ کس کوچیک نمیبینه، نه به بزرگا حسادت میکنه، از اینکه هزار تا طلبه هستن توی این حوزه دارن درس میخونن، از خودش هم جلوتر، بهتر، با امتیازات بالاتر لذت میبره، کیف میکنه، نه اینکه بیفته به رقابت با طلبه های دیگه، دلش شلوغ، رقابت، مسابقه، چشم و همچشمی، میخواد جای یک کسی رو بگیره، تحمل یک کسی رو نداره، یک کسی وای میشه امام جماعت میشه این میخواد بمیره بیچاره، نه، یک کسی میشه امام جمعه کیف میکنه، یک کسی میشه مرجع تقلید لذت میبره. مراجع ما سلام الله علیهم اجمعین، مرجعیت و بزرگان و سلف و شما نگاه کنید، مرجعیت و پاس میدادن به هم دیگه، به زور باید میذاشتن گردن عاشق مرتضی که تو باید مرجع بشی، قضیه رو بار میرفت مگر، به زور گذاشتن گردن امام مرجعیت رو، قبول میکرد امام بشه مرجع، فکر منتظر بود بینه که آیه بروجردی یا فلانی فوت میکنه بود دو به رساله چاپ کنه، الان میگن 1200 تا رساله تو نوبت چاپ داریم، گذاشتن تایید میشه یا نه رساله هاشون چاپ کنن دفتر بزنیم. یکی از مراجع من شنیدم این رو بود دویم آیا چیز بشه، حالا درسش تموم شده نشده، یه عزما میزنه خودش جلو، یه عکس چاپ میکنه عزما میزنه، چی میزنه؟ اینجوری نیستش که، آدم اصلا حسادت پیدا نمیکنه وقتی زیارت عاشورا میخونه، میبینه که اونا چقدر سخاوتمندانه مقامات خودشون در اختیار ما گذاشته، میگه بیا به مقام ما برس، خواستاتو بزرگ کن، هوساتو بزرگ کن، دغدغاتو بزرگ کن، بزرگ شو. جامعه کبیره میخونی چقدر ناز، فمعکم معکم لا مع غیرکم، فقط با خودتون، با عشقی دیگه، چقدر عالیه، چقدر دل آدم شاد میشه، چقدر دل آدم آروم میشه. پیامبر میفهمد مؤمن بین 5 شدت هست، یعنی لازم داری، 1 مؤمن یحسد، مؤمن حسود، مؤمن با مؤمن حسود باید درگیر شه. یعنی تو باشگاه حتما اینو داریم، همه سهم داریم،